بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم محمد وآل الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم که صاحب کفایه تعریضی به مشهور و از جمله شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن. حاصل فرمایش ایشان این است که نتیجه مقدمات انسداد بر فرض تمامیت این نیست که مشهور گفتن حجیت مطلق زن باشد. تو مشهور قائلن اگر مقدمات انسداد تمام شد پس هر زنی برای ما حجت است، الا ما خرجه به دلیل خاص. چطور ما قطع نظر از مقدمات انسداد میگفتیم؟ اصل اولی عدم حجیت زن است، الا ما خرجه به دلیل خاص. حالا بالعکس میشود، اگر مقدمات انسداد تمام بشود مشهور میفرمایند نتیجه اش حجیت مطلق زن است، الا ما خرجه به دلیل. شیخ انصاری رضوان الله علیه و نتیجتاً شما به هر حال در هر موردی از موارد می توانید به زن عمل کنید، مگر اینکه مثلا مثل قیاس و امثال ذلک زن حاصل از قیاس و اینها که دلیل خاص بر عدم اعتبارش دارید. شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمایند نتیجه دلیل انسداد بر فرض تمامیت اعتبار مطلق زن نیست، بلکه تبعیض در احتیاط است. یعنی اگر مقدمات انسداد تمام شد ما قبلاً دائره احتیاط ما سعه داشت، بعد از تمامیت مقدمات انسداد اعتبار زن نیست، بلکه دائره احتیاط یک مقداری تضییق می شود. و اون اینی که می‌فرمودن شیخ رضوان الله علیه که اگر حالا که دست ما از باب علم و علمی کوتاه هست، امر دائر است به این که عمل بکنیم به مزنونات یا مشکوکات و موهومات، چون جمع بین همه قائل بودن به این که اختلال نظام می‌شود و اصول حرج. چون این چنین است پس بنابراین ما باید یکی از اینا رو انتخاب کنیم، موهومات رو کلن می‌گذاریم کنار، مشکوکات چون قلیل هست در احتیاط در اونها قصر و حرج و اختلال نظام نمیشود، این زمینه میکنیم به مزنونات. در نتیجه تبعیض در موارد احتیاط هست که نسبت به مزنونات مثلا مزنون الحرمه را ترک میکنیم، اگر چیزی زن به وجوبش پیدا شد اتیان میکنیم، احتیاطش معناش اینه، اگر شک که در وجوب و عدم وجوب داشتیم اتیان میکنیم، شک در حرمت و عدم حرمت داشتیم ترک میکنیم. این میفرمایند نه قصر و حرج لازم میاد نه اختلال نظام، ولی اگر وهم در وجوب یا حرمت بود اعتنا نمیکنیم، چون اگه بنا باشد در اینجا هم احتیاط کنیم و اعتنا کنیم به موهومات و تکالیف موهومه موجب یا اختلال نظام میشود یا قصر و حرج. این فرمایشی است که این بزرگوار داره. صاحب کفایه می فهمد خیر، اگر علم اجمالی انحلال پیدا نکند، اگر علم اجمالی منحل نشود، همونجور که شیخ رضوان الله علیه بر فرض عدم انحلال این فرمایش فرمودن که احتیاط لازمه، ولی اگر انحلال پیدا بکند که احتیاط نمیخواد، در ظرف عدم انحلال صاحب کفایه می فرمایند خیر، ما عقلا باید احتیاط کنیم. و در باب احتیاط اینجور نیست که ما بگیم موهومات کلن برن کنار، باقی بماند فقط مزنونات و مشکوکات که تعبیر به تبعیض در احتیاط نسبت به موارد از جهت مزنون و مشکوک بودن یک طرف یا موهوم بودن در طرف دیگر، که در قسم اول احتیاط کنیم در قسم دوم احتیاط نکنیم. نه نتیجه مقدمات انسداد و عدم انحلال علم، علم اجمالی کبیر، لزوم احتیاط است عقلن و رفعیت از این وجوب احتیاط عقلی نباید بشود مگر به مقداری که رفع اختلال نظام بشود. ما حسن چند صفحه بحث من رو مصاف کفایی هست گرز میکنم. تعبیرشان این است که از ضرورات تقدر به قدر ها، ما به مقدار ضرورت باید رفع ید از اون وجوب احتیاط بکنیم. ضرورت چیست؟ اختلال نظام. اگه احتیاط بخوایم احتیاط تام باشد، پس شما به مقداری ترک احتیاط کنید تا اختلال نظام نشود. و این معناش این نیست که کل موهومات رو بگذارید کنار. ممکن است به رفع ید از بعضی از موهومات اختلال نظام از بین برود. اسر و حرج هم همینجور است. اینجور نیست که به طور کل شما موهومات کنار بذارید تا اسر و حرج نشود. گاهی میبینید مثلا فرض کنین اگر موارد موهوم 100 مورد باشد، 50 تاش کنار بذارید اسر و حرج میره کنار. پس نه اختلال نظام اقتضای رفع ید از تمام موهومات را دارد که نتیجهش تبعیض باشد. گاهی میبینید گاهی از اوقات علاوه بر موهومات شما باید مشکوکات هم ترک کنید. عکسش هم هست. این نیست که شما بیاین تبعیض کنید، یعنی بگین آقا موهومات یک طرف، مظنونات و مشکوکات یک طرف. خیر، اینجا از نظر عدم اعتبار، صاحب کفایه فرمودن برای معاشق هم تأیید کردن، از نظر عدم اعتبار همون گونه که موهومات اعتبار ندارد، مشکوکات هم اعتبار ندارد، مظنونات هم اعتبار ندارد. فرض اینه که ما میگیم نتیجه دلیل انسداد اعتبار زن نیست. شیخ رضوان الله علیه هم همین قبول دارن برخلاف مشهور. این دو بزرگوار در این جهت و منطبعشان متفقن که نتیجه مقدمات انسداد اعتبار مطلق زن نیست، بلکه ما علم اجمالی کبیری که داریم او حاکم است. نهایت این علم اجمالی کبیر ما منحل که نشده، فرض بر اینه. حالا که انحلال پیدا نکرده است، اگر بنا باشد در همه موارد این علم ما بخواهیم به مقتضای حکم عقل به لزوم احتیاط عمل کنیم، لازمش اختلال نظام. چرا شما میایین بین موهومات و مظنونات؟ چون زن در صورتی ارزش دارد که بگیم ترجیح مرجوع و راجح لازم میاد اگر بنا باشد مظنونات را کنار بگذارید و سراغ مشکوک و موهوم برید که مظنونات معتبر باشد. ولی وقتی که نه مظنونات معتبر است، نه مشکوکات معتبر است، نه موهومات، هیچ کدومشون اعتبار ندارن، پس در عدم اعتبار همه علی السویه. اگر علی السویه شد تبعیض معنا ندارد. تبعیض جایی است که یکی محتمل الحجیه باشد. در اینجا شما قطع بین پیدا کردین بر فرض اینکه به اصطلاح مقدمات تمام باشد و ان اعتبار ندارد، کما اینکه شک و وهم معتبر نیست. پس مظنونات با مشکوکات و موهومات در عرض یک دیگرن، نه در طول هم. اگه در عرض هم بودن، شما در ترک به اصطلاح مقداری از موارد و اطراف علم اجمالی برای اینکه مبتلا به اسر و حرج نشوید یا اختلال نظام نشوید، نمیتونید یا ما دست میذاریم خصوصا روی موهومات. بله، عیبی نداره شما، ولی موهومات اینجور نیست که کلن برن کنار. همون مقداری که اسر و حرج پیش نیاد شما کنار بذارید، الباقی از مقداری که میماند حتی از موهومات حق ندارید به مقتضای علم اجمالی کنار بگذارید. یا به مقداری که فرض کنین اختلال نظام میشود رفعیت کنید، اما زائد بر این مقدار چرا؟ دقت کردید؟ این بیانی است که صاحب کفایه دارند. لذا در اینجا میفرمایند این تبعیضی که ایشان ادعا کرده اند، این تبعیض در موارد اصول نافیه که مظنونات تکالیف مظنونه را در اصول نافیه رعایت کنیم اما تکالیف مشکوک و موهومه را رعایت نکنیم. مثلا حالا مظنونات مشکوکات را هم زمینه کردن به مظنونات قبلا اگه خاطر نمید، موهومات رو کنار گذاشتن. این درست نیست، چون حالا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در تقریب کلام صاحب کفایه یک بیان آخری دارن غیر از فرمایش صاحب کفایه، یعنی که در حقیقت یک مقداری صورت برهانی هم به فرمایش صاحب کفایه میدن. فرمایش ایشان را عرض بکنم که ایشان در مقام تقریب کلام صاحب کفایه چی فرمودن، بعد ببینیم آیا میشود فرمایش صاحب کفایه را پذیرفت یا خیر. مرحوم شیخ تعبیرشان این است، میفرمایند نتیجه مقدمات همون گونه که صاحب کفایه فرمودن نه حجیت ظن مطلق است که مشهور گفتند و نه تبعیض احتیاط در اطراف علم اجمالی به حسب محتملات که ما رفع ید از این وجوب احتیاط در تکالیف موهومه بکنیم، اما در مظنونات و مشکوکات به مقتضای علم اجمالی احتیاط کنیم و عمل کنیم به احتیاط. بلکه صاحب کفایه می‌فرمایند علی تقدیرن ما نه تنها موهومات را کنار می‌گذاریم، بلکه مقداری از مشکوکات یا مظنونات هم باید کنار بگذاریم و علی تقدیر آخر نسبت به موارد اصول باید قائل به تبعیض بشیم. وجهش هم این است، حالا توضیح این مطلب، وجهش که مرحوم شیخ فرموده اند می‌فهمان اگر ما بخواهیم مثل طایفه اولا قائل به این بشویم که آقا مطلق زن معتبر است، یا مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل بشویم به تبعیض به نحوی که ایشان قائل است که موهومات را رها کنیم مشکوک و مظنون را رعایت کنیم، این تبعیضی است که صاحب شیخ انصاری می‌فرماید. این معنا هر دو متوقف است بر این که ما اجراء اصول را، چه اصول مثبته چه اصول نافیه، باید اجراء اصول را باطل بدانیم. یعنی قول مشهور که میگن ما در اطراف علم اجمالی باید نتیجهش این است که بگیم کلن هر زن معتبر است، این است که دست ما از اصلم کوتاه بشود. یعنی همون گونه که علم نداریم، باب علمی هم مسدود است، تعبد به اصول عملیه هم باید برای ما مسدود باشد، چون اصول عملیه هم به هر حال خودش ولو این که برای ما ون ناور نیست و از باب زن معتبر نیست، اما اصول عملیه دلیل بر اعتبار اونها از طریق خاص رسیده است. دلیل اعتبار اونها برای ما اگر مقتوع نباشد مظنون به زن معتبر است. دقت می‌فرمایید چی عرض می‌کنم؟ پس بنابراین اون آقایان باید کاری بکنند که اصول عملیه مطلقا، چه اصول مثبت تکلیف چه اصول نافی تکلیف، هیچ کدوم از اونها جایز نباشد بهش تمسک بکنیم. و حال اون که عرض کردیم تمسک به اصول در اطراف علم اجمالی در مورد بحث ما بالخصوص، نه در مورد استصحاب بالعموم، چون در دو مقام بحث شد قبلا در بحث‌های دیروز، در مورد بحث ما بالخصوص فرمودن اشکالی ندارد. هم صاحب کفایه فرمودن اجرای اصول بلا اشکال است، هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه تأیید کردند جریان اصول را بلا اشکال. پس بنابراین اگر ما بتوانیم ابطال کنیم میتونید نتیجه بگیرید اعتبار را، اعتبار مطلق زن را، ولی وقتی که این نتوانستین ثابت کنین که ما این که صاحب کفایه فرمودن مرحوم شیخ هم تایید کردن، دیگه وجهی نمیماند که ما بخوایم بگیم آقا نتیجه مقدمات انسداد اعتبار مطلق زن است، بلکه نتیجهش لزوم احتیاط است. اگر سراغ اصول کفایت نکند اون مقداری که ما سراغ اصول می رویم، لذا تنها چیزی پس بنابراین از نظر مقتضی برای عمل به اصول عملیه، چه مثبت تکلیف باشد چه نافی، مقتضی مشکلی ندارد، الا اینکه دو تا مطلب پیش میاد و اون اینه که اگر شما بنا باشد احتیاط کنید، ممکن است مبتلا بشید به اختلال نظام، احتیاط تام همین بود، یا به عسر و حرج. اگر عمل به اصول مثبته تکلیف بشود، این لازمه این است که حرجی است. اگر عمل به اصول نافی تکلیف بشود، خلاف احتیاط است، خروج از دین لازم می آید، تعبیر خروج از دین هست که شیخ انصاری هم این رو می فرماید که احتیاط هم عقلا لازم است، چون علم اجمالی داریم، و شرعا هم لازم است از باب این که اهتمام شارع را به عمل به تکالیف ما احراز کردیم علمن و لااقل علمیان. پس بنابراین لزوم احتیاط امر است مسلم. اگر بنا باشه شما به اصول مثبته رجوع کنید، لازمش حرج است. به اصول نافیه مطلقا عمل بکنید، لازمش خروج از دین و خلاف با احتیاطی است که واجب عقلا و شرعا. این بیانی است که صاحب کفایه دارد و واضح است که هیچ کدوم از این دوتا، یعنی نه مسئله عسر و حرج و نه مسئله به اصطلاح مخالفت با احتیاط، موجب سقوط اصول عملی از اعتبار به طور کل نمی شود. بلکه بنابر فرض اول، ما مراجعه به اصول عملیه اگر تماماً به اصول مثبته اگر به تمامه بنماییم، لازمش چی بود؟ آقا اصول حرج. خب شما حالا که اصول حرج میشد، باید همه اصول مثبته رو کنار بگذارید، یا به مقداری که اصول حرج میشود، عقل میگوید اون مقداری که موجب اصول حرج است کنار بگذارید، ولی الباقی از اصول مثبته رو چرا کنار بگذارید؟ کما اینکه در صورت دوم که اگر رجوع به اصول نافیه بخواهید بکنید، لازمش مخالفت با احتیاط است. آیا باید تمام اصول نافیه رو کنار بگذارید یا نه؟ اون مقداری که به واسطه او لازم می آید مخالفت با احتیاطی که واجب است عقلا و شرعا، اون مقدار از اصول نافیه رو کنار بگذار. مثلا شما از ابتدا سراغ اصول نافیه برو، اون اصولی که نفی تکلیف می کند، یک مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد، ولی می بینید مثلا 100 تا 200 تا بیشتر بخواد بشه، مخالفت با احتیاطی که واجب است می شود. این حالا بستگی دارد به موارد. خب در این جایی که می بینید دیگه مظنه این پیش میاد که شخص دیگه داره بی احتیاطی می کند، دیگه از اونجا باید چی متوقف بشه و سراغ اصول عملیه نرود، اصول نافیه. یعنی بله امثال براءت و عبد، یعنی هر چی، یا مثلا استسقا به عدم تکلیف، مثلا براءت، مثلا اینها. پس بنابراین هر جایی که تا اون مقدار مخالفت با احتیاط پیش نیاد، شما سراغ اصول نافیه میتونید برید. ولی از اون جایی که اگر بیشتر از اون بخواید سراغ اصول نافیه بروید، لازمش مخالفت با احتیاط است، از اونجا دیگه متوقف بشید. پس بنابراین نه اصول مثبت مطلقا رفعیت شد بنابر فرض اول که مسئله عسر و حرج است رعایت اصول مثبته، و نه در اصول نافیه شما مطلقا باید کنار بگذارید. نه، شما اصول نافیه رو تا جایی که مخالفت با احتیاط نیست عمل کن، و چرا استفاده نکنی از اصول نافیه؟ معناش اینه. پس بنابراین نه عسر و حرج لازمش ابطال اصول عملی است مطلقا در جانب اصول مثبته، و نه مسئله وجوب احتیاط نتیجهش این است که شما ترک اصول نافیه بکنید مطلقا، بلکه ترک اصول نافیه میکنید به مقداری که مخالفت با احتیاط نشود. هذا اولا. علاوه بر این که مسئله لزوم حرج که در رعایت اصول مثبته بود، همیشه اصول مثبته مشکلش و مانعی که پیش میاد مسئله اسر و حرج است. این دقت داشته باشین. در اصول نافی هم مشکل و مانع عمدتاً در مسئله مخالفت با احتیاط است. هیچ کدوم از این دو تا محذور میفرماین کلیت باز ندارد از جهت دیگری. پس اولا لازمه اسر و حرج نفی تمام اصول مثبته نشد، که ما اینکه لازمه وجوب احتیاط ترد تمام اصول نافیه نشد. از اولا. ثانیا نفس اسر و حرج وارد نیست. ببینید چقدر اسر و حرج هست اصلا. چرا؟ میفرمایند برای خاطر اینکه اسر و حرج موقعی است که اصول مثبته خیلی باشد. ما نگاه میکنیم میبینیم مواردی که اصول نافیه داریم خیلی بیشتر است از مواردی که اصول مثبته است. پس اگر رعایت اصول مثبته به تنهایی بخواد بشود چه اسر و حرجی دارد به واسطه غلت موارد؟ پس اسر و حرج موجب نه تنها ترد برخی از موارد اصول مثبته می شود، بلکه شاید هیچ موردی از موارد اصول مثبته را ترد نکند. تا چه الزامی دارد که ما بخوایم تبعیضی را که صاحب کفایه، تبعیضی را که شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل است قائل بشیم؟ میاییم سراغ لزوم احتیاط. گفتین آقا مخالفت با احتیاط لازمش این است که شما اصول نافیه تکلیف را کنار بگذارید. ما اولا گفتیم این لازمش این نیست که همه اصول نافیه را کنار بگذارید، به اون مقداری که مخالفت با احتیاط می شود کنار بگذارید. حالا میخوایم ترقی بکنیم، میگه باب علم و علمی و موارد اصول مثبته همین مقدار کفایت میکند برای معلوم بالاجمال ما. اگر این کفایت بکند دیگه چرا ما سراغ اصول نافیه نتوانیم بریم و او را یک مقداری رعایت کنیم، ترد کنیم، یعنی برای اینکه مخالفت با احتیاط نشود. ما معلوم بالاجمالی داریم، اون مقدار معلوم که اطراف موهومات و مظنونات و مشکوکات را فرا گرفته باب علم نسبت به برخی از اینا که واضح است موجود است، ولو قلیل یا اقل قلیل. باب علمی هم که بیشتر از باب علم به روی ما باز هست، وجدان هم باقی میماند. تکالیف به حساب مواردی که اصول مثبت تکلیف داریم اونا رو هم زمینه بکنیم. اگر اینا رو زمینه بکنیم، اگر قطعا به مقدار معلوم بالاجمال نباشد، قویا به مقدار معلوم بالاجمال است. اگه این شد، خب شما تمام اصول نافیه را عمل کنید. چه مخالفتی با احتیاط لازم میاد که تعبیر میکنن به انحلال حکمی، ولو انحلال وجدانی نیست، ولی حکمن منحل میشود به این که ما در رابطه با مواردی که علم داریم یا علم باب علمی و اصول مثبته داریم اینا در این موارد عمل میکنیم طبق اینها، در زائد بر اینا به اصول نافیه عمل کنید مطلقا. حتی مقدار کمی از اصول نافیه را که اول میگفتیم کنار بگذارید تا مخالفت با احتیاط نشود، حالا میگیم نه همون مقدارم لازم نیست. و ثالثاً اگر بنا باشد ما جمع کنیم بین مقتضای اصول مثبته و اصول نافیه، تبعیض در این موارد که صاحب کفایه قائلند، این به معضل دیگری میخوریم و اون مسئله مخالفت قطعیه عملیه است. چطور؟ چون مقتضای این که اصول مثبته کثیر هست، چون شما میگین آقا اگر سراغ اصول مثبته بریم لازمش اسر و حرج، پس باید زیاد باشد که اگر ما سراغش بریم اسر و حرج است. نگید آقا شما از یک طرف میگی موارد اصول مثبته کمه، میگیم نه، طبق مبنای صاحب کفایه وقتی میفرماین سراغ به اصول مثبته رفتن مستلزم حرج است، پس معناش اینه که به صورت این ما کشف میکنیم از اینکه حرجی بودن کاشف از کثرت موارد اصول مثبته است. شما از یک طرف میگین آقا سراغ و اصول مثبت رفتن تماما مستلزم حرج است. ما از این میفهمیم چی؟ میفهمیم پس معلوم شد زیاد است، چون اگه کم باشد که حرج نیست. پس حرجی بودن لازمش این است که چی؟ کثیر باشد موارد اصول مثبته. خب برای اینکه شما از این حرجیت تخلص پیدا بکنید چیکار میکردید آقا؟ میگفتید این مقداری از اصول مثبته رفعیت کنید. از اون طرف اگر کثیر شد موارد اصول مثبته، پس جایی که شما بخواید سراغ اصول نافیه لتکلیف بروید نمیماند، چون نمیشه هم این طرف کثیر باشد هم اون طرف. اگر اصول مثبته کثیر شد، اصول نافیه قلیل میشود، نمیشود هم اینا کثیر باشن هم اونها کثیر باشد. یا مورد اصل مثبت تکلیف است، یا مورد اصل نافیه تکلیف است. نمیشود شما بگین این مورد هم مجرای اصل مثبت است هم مجرای اصل نافی است، این گفتنی نیست. خب اگر اصول مثبت کثیر شد، چرا؟ چون میگید حرجی است. چه مقدار سراغ اصول نافیه برویم؟ میگیم قطعا موارد اصول نافیه کم میشود، یعنی هر چقدر بر او افزوده بشود از این طرف کم میشه و بالعکس، هر چی این طرف زیاد باشد از اون طرف کم میشود. شما میفهمید آقا اون طرف اگر بخوایم سراغ بریم میشد حرجی، میگیم پس معلومه اونجا زیاد است. خب پس برای اصول نافیه مقدار کمی میماند. خب اگر بخوایم حالا جمع بکنیم بین هم اصول مثبت و هم اصول نافی، طبق بیانی که صاحب کفایه بیان کردن، لازمش این است که مخالفت قطعیه ما زیاد بشود جمع بین اصلین از جانبی. جهتش اینه، شما وقتی که هم سراغ اصول مثبت رفتین هم سراغ اصول نافی رفتین، اینجوری که شما تعبیر میکنین، معناش این است که ما اگر فقط سراغ اصول مثبت بریم درصد مخالفت قطعیه ما کم میشود، وقتی سراغ اصول نافی هم ببین درصد اضافه میشود. آقا نه اینکه ما یعنی مقدار کمیتش ها، مقدار مخالفت عملیه، مخالفت قطعیه عملیه، در صورتی که سراغ خصوص اصول مثبت بریم کم است، درصدش فرض کن 20%، ولی وقتی اصول نافی را زمینه کردیم درصدش میشود چی؟ بیشتر 30% میشود. و واضح است که ما هر قدر بتوانیم درصد مخالفت قطعیه را کم کنیم بهتر است از اینی که دائره مخالفت قطعیه بیشتر بشه و سعه پیدا بکنند. پس فرمایش صاحب کفایه علاوه بر اون اشکال اول و دوم، این اشکال را دارد که نتیجه تبعیض در موارد اصول لازمه اش کثرت موارد مخالفت قطعیه عملیه است. بعد بیانی دارن که بینن می شود کلام صاحب کفایه رو توجیه کرد یا نه، این بیان ان شاء الله بعد از خب با حالا